عزیز به برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. امروز 5 فوریه است و من شاله گلخواجه خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان را منظورتان میکنم. اما نخست سرخط موضوع ها. کمیته ساختمان و معماری شرکت ساختمانی مربوط به نزدیکون بیگ صبور رئیس خدمات علاقه تاجیکستان را در رویخط 30 شامل کرده است. حکومت مسکو می خواهد به مجران رایگان واکسینا گذراند، ولی بعضی شهروندان خارجی از واکسین گیری خودداری می برزند.
من به اونجا نمی روم. برای من مهم استفاده غذای سالم و بالا بردن مسئولیت است.
و ساکنان روستای تاجیکستان می گویند پاندمی کووید 19 همسایه ها را از یک دیگر گریزان کرد.
هیچ کی بالا اینجا رو نمی اومده. همسایه می گفتن که درتون رو پشین، اما خونه بشینه که هر جنر کسر نداره.
اکنون از یک خبر میگویم. صبح امروز در مرکز دوشنبه صدمه نقلیاتی رخ داد. خبرنگاران رادیو آزادی که به واسطه شاهد این صدمه شدند میگویند در خیابان رودکی ماشین تاکسی با یک خودروی اوپل برخورده و چپه شد. گفته میشود در این صدمه کسی آسیب جدی ندیده است. تنها یکی از راننده ها را برای رسانیدن کمک اولیه به بیمارستان انتقال دادند. وزارت کارهای داخلی تا همین لحظه تفصیلات این حادثه را توضیح نداده است و معلوم نیست که صدمه با ایبی کی رخ داد. در تاجیکستان سالانه صدها نفر در صدمه های نقلیاتی جان می دهند و هزاران نفر دیگر زخمی و معیوب می شوند. کمیته معماری و ساختمانی تاجیکستان میگوید که اجازه نامه شرکت کامل 2010 بعد به انجام رسانیدن بنیاد بناهای ناتمامش بازخوان می شود. به گفته مقامات تاجیک و هم شکایت مشتریان در ساختمان های این شرکت کمبودی های زیاد جای دارند. در سند های رسمی مؤسسی شرکت پسر بیگ صبور رئیس خدمات علاقه تاجیکستان نام برده شده است. شرکت را 11 سال پیش برای استحصال قوم، سنگریزه، ریگ، شغال و اجرای کارهای ساختمانی تأسیس دادند. تفصیلات در گزارش امیردین علیموف.
مسئولان کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان شرکت کامل 2010 را که به پیوندان رئیس خدمات علاقه بیگ صبور تعلق دارد برای خط سیاه وارد کردند. این شرکت در حال حاضر در دوشنبه و چند منطقه دیگر تاجیکستان با بنیاد بناهای بلندآشیانه مشغول است. یک شرکت دیگر ساختمانی هم با نام نیاگارا برای خط سیاه شامل کرده شده است.
امی کومیل دو باید تک نیاگارا دوره. نیاگارا دوره هر دوش چورنیس پسکتا در آورده که باز پرشت دوکر پرشت کرد. دیگر دوام قرار یا بود چی نمید. اونما به ضروری در شهر دوشنبه قرار دیگر نمیدیم. امی ایشم باید کرکسش بیادیو کش تو سنتیابر تموشوان و اینا مستانسار رسیدن که بود.
رئیس کمیته ساختمان و معماری افزود فعلا 3 بنای مانده است که عمر ساختمانیش ناتمام است و شرکت کامل وظیفه دار شده است در فرصتی نزدیک آن را انجام داده به صاحبانش حجت بدهد. در عکس حال به گفته او فرزندان صاحبان این خانه ها حتی نمی توانند به مکتب روند. 2 بنای ساخته این شرکت در نزدیکی دروازه غربی در محله زرفشان و 1 بنا در نزد بیمارستان کسلی های سرایتی جایگیر هستند. شرکت کامل 2010 در محله زرفشانی پایتخت 16 بنای نوساخت 20 طبقه بنیاد میکند. هر بنای آن حدود 200 خانه دارد. ساختمان این خانه ها آخر سال 2016 شروع شده و بر اساس شرنامه باید سال 2020 به صاحبانشان سپاریده میشد. با گذشت بیش از 4 سال ساختمان بناها ادامه دارد و مشتریان از آن ترس دارند که مبادا کارهای ساختمانی سالهای دراز طول کشد و همه نقشه آنها را برباد دهد. بیگ صبور قبلا در یک صحبت با خبرنگاران رادیوی آزادی گفته بود بسیاری از مشتریان پول خانه ها را پورا نپرداختند و جریان سوسی ساختمان به آن وابسته است. قانون های تاجیکستان به صاحب کاری مشغول شدن منصبداران دولتی را منع کرده است. بیگ صبور میگوید وی عملا رهبر یگان شرکت ساختمانی نیست، اما به نزدیکانش برای رفع مشکل مردم به خانه کمک میکند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. دادگاه در باشقیردستان روسیه فرقت عبدوفتویف شهروند تاجیکستان را که با درخواست قرقیزستان روز 1 فوریه بازداشت شده بود برای 1 ماه حبس کرد. مسئولان کنسولگری تاجیکستان در شهر اوفا میگویند برای حمایت حقوق عبدوفتویف و آزاد شدن او تلاش دارند. همکارم عبدالله اشوروف این موضوع را پیگیری داشت. عبدالله سلام، و بگو که قضیه این شهروند تاجیکستان را در کجا بررسی کردند و چرا 1 ماه حبس شد؟
سلام شهلا، ریما شیرشوا دادرسی دادگاهی کوگارچینی بوشخردستان روزی 4 فوریه در پی یک مرافعه دادگاهی حکم کرد که فرخاد عبدالفتایف شهروند 45 ساله تاجیک تا روز 2 مارس سال 2021 به حبس پیشکی گرفته شود. عبدالفتایف زاده جماعت ورخ اسفره هممرز با قرغیزستان در بازداشتگاه موقت شهر سلاوات بوشخردستان نگاه داشته می شود. جناب عبدالفتایف را قرغیزستان با شرکت در ماجراهای مرزی که سنه 13 مارس سال 2019 رخ داده است عیبدار میکند. مقامات انتظامی قرغیزستان در نسبت عبدالفتایف با ماده های قانونی جنایی این کشور بی‌نظمی های عمومی و اوباشی عیب اعلان کردند و دادگاه شهری بادکند قرغیزستان 27 آگوست سال 2019 حکم بازداشت شهروند تاجیکستان را صادر کرده و مقامات او را در کافتوکوی بین‌المللی قرار دادند. حالان که به گفته نزدیکان عبدالفتایف در این روزها در شهر نوسیبیرسک روسیه قرار داشت و تنها 29 مارس 2019 به تاجیکستان برگشت و نمیتوانست در آن ماجراها دست داشته باشد. در نسخه حکم دادگاه که نزدیکان عبدالفتایف روز 5 فوریه به رادیو آزادی فرستادند، دادرس شیرشاوا گفته است وجه های عبدالفتایف و وکیل مدافع او برای رد کردن بازداشت عبدالفتایف اساس نمیشود، چون با ادعای شیرشاوا دادگاه های روسیه نمیتوانند قانونمندی پرونده باز کرده مقامات حفظ حقوق قرغیزستان را بررسی کنند.
عبدالله ببین، طبق قانون ها آیا ممکن است که شهروند تاجیکستان را به کشور دیگر استرداد کنند؟
شلو مقامات تاجیکستان میگویند نه. سعید امام کنسول جنرالی تاجیکستان در شهر اوفای روسیه در صحبت به رادیو آزادی گفت نخست با دو نهاد دادستانی و هم پلیس بوشخردستان نامه نوشته تاکید کردند که شهروند تاجیکستان تحت حمایت دولت است و نمیتواند به کشور سوم استرداد شود. او گفت مطابق ماده های 57 و 89 کنوانسیون اوید بیوری حقوقی مینسک و کنوانسیون مناسبت های حقوقی کیشینیوف از سال 2002 شهروند کشور خارجی از یک دولت به کشور سوم استرداد کردن نمی شود. سعید امام افزود تلاش میکنند که عبدالفتایف در روسیه آزاد شود یا در بدترین حالت به تاجیکستان استرداد گردد، نه قرغیزستان.
بله، فهمو. سپاس عبدالله برای صحبت. من برنامه را ادامه میدهم. شرکت یاندکس از حکومت شهر مسکو خواسته است به مجرمانی که در این شرکت کار میکنند بی پول واکسن ضد کرونا ویروس گذرانند. حالا فقط شهروندان روسیه بی پول ام کارده میشوند. معاون شهرداری مسکو هم پیشنهاد گذراندن واکسن رایگان را به مهاجرانی که شهروندی و بیمه طبی ندارند جانبداری کرد. خود مهاجران در این باره چی میگویند و تا کجا آنها به ام گذرانی آماده هستند در گزارش همکاران ما تماشا میکنیم.
شوم قربک حسن جان اولو نیم سال باز در یک شرکتی غذارسان در مسکو کار میکند. برایگان ام کردن مهاجران پیشنهاده که از سوی شرکتی یاندکس شده است شبهه دارد. او میگوید حتی اگر چنین اقدام هم پیش آید واکسینه نخواهد کرد. شوم قربک هراس دارد. او میگوید در اینترنت نوار را در این باره دیده است، اکنون از ام کنی خودداری میورزد.
در نوار دیدم که وقتی آدم ام کرد حالش بد شد، او بیمار شد. تو گرفتنی واکسن خوب بود، برای همین من نمیخوام واکسن بگیرم.
با واکسن روسیه دیگر همکاران شمقاربک هم اعتماد ندارند، اما اکثریت از ترس از دست دادن جای کار در این باره صحبت کردن نمیخواهند. تنها یک نفر مثل شمقاربک راضی شد در نوار در این باره صحبت کند، اما خواست اسمش مخفی ماند.
من نمیخواهم ام کنم، زیرا این واکسینه را هنوز پورا نسنجیدند. درست؟ هنوز معلوم نیست که این واکسینه بر ضد کرونا ویروس کارآمد است یا نه.
با تلفن موبایلی سعدالله قربانوف که تاکسیرانی میکند الکی پیامک آمد که برای گرفتن واکسینه بی پول به دفتر شرکت حاضر شود. او میگوید به همه گونه واکسینه شبهه دارد. سعدالله باور دارد که جسمش توانی مبارزه با هر بیماری را دارد.
خدا را شکر که یکان بار در زندگی من بیمار نشدم، برای همین من به آنجا نمی روم. برای من مهم استفاده غذای سالم و بالا بردن مسئولیت است. اگر کمی ناتاب شوم، دو شیرک با گوشت گاو را تست کرده می خورم و با همین تمام. دیگر یکان پرفلیو دیگر در کار نمی شود.
در مسکو حالا صد نقطه فعال است که به آدمان واکسینه روسی سپوتنیک وی را می گذراند. چون این نقطه ها نه تنها در درمانگاه ها بلکه حتی در مرکز های سودا هم فعالیت می کنند. اما در این مرکزها تا امروز فقط روسیگی هایی که بیمه طبی داشتن واکسینه بی پول میکردند. ولی شهرداری مسکو پس از درخواست شرکت یاندکس راضی شده است که برای مهاجران هم واکسینه رایگان پیشنهاد کند. در این باره معاون رئیس شهری مسکو ماکسیم لیسکوتوف خبر داده است. والنتینا چوپیک حامی حقوق تشکیلی واکسینه زنی رایگان را برای مهاجران اقدام خوب ارزیابی میکند. به گفته او این به منفعت آنها خواهد بود که خواهش دارند ضد کرونا ویروس ام کنند، اما امکانی مالی ندارند.
فکر میکنم به نزدیکی از نمایندگان همه کسب و کاری که با مردم زیاد کار میبرند سند تصدیق کننده ایم گذرانی طلب میشود.
در همین حال والنتینا چوپیک تاکید میکند که حالا امکانی ضد کرونا ویروس در روسیه اختیاری است و هیچ سندی برای واکسین زنانه از جمله امکانی حتمی مهاجران وجود ندارد.
پاندمی کووید 19 در یک سال اخیر در برابر آن که به اقتصاد کشور و ضربه سخت زد، همچنین به اندازه زیاد رفتار انسان را دیگر کرد. طور معلوم یکی از طلبات اساسی در زمان پاندمی کووید 19 این گوشه نشینی و رویه طلبات بیدوشتی است. با توجه به این طلبات در جامعه اصلی توجیکی که کمک اول دویم از طرف همسایه می آید، این دفعه به کار نامد. مامجون رحمتزاده گزارش می دید.
همدهگان رفت و آمد را به خانه جمعه و زمره در زمان اوج پاندمی کووید 19 قطع کردند. این خانواده میگوید رابطه های اجتماعی مردم دهات که نظر به شهرها استوارتر بود با آمدن بیماری آسیب دید. تا آمدن کرونا ویروس جمعه لطیپوف در پایتخت تاجیکستان کار میکرد. بعد اعلان قرنطین و تعطیل شدن کارخانه ها به خانه برگشت. بعد بازگشت تب کرد. چندی بعد حرارت بدن همسرش زمرد فخریه و بلند شد. همسایه ها از احوالشان با خبر شدند و رفته ها را به خونه آنها بحث کردند.
کارخانه را محکم کردند. دیگر کار نبود خیست مومان. اما روز یکم و معقیم یک کم کم تاوم میکرد. خونه دومان یاد روز یک خواب کم خواهی دکتر و چسکه در مراجعات کردیم. دکتر و چسکه روز یکم اومدم خیلی دیده گفت که دیگر اومدن نمیتونم. تا 15-20 روز فرمانی رایان است که انا مثال خیلی چی خونه در توابط کنی خطانه دیگر چی نکنیم. مفتوم مالی خواهی فرمان رایان باشه من توقعت میکنم تا عدین کن میستم.
خانه جمعه و زمرد در دهه سفیداب جماعت شورابادی ناحیه شمس‌الدین شاهین جایگیر است. سفیداب از مرکز ناحیه 10 کیلومتر دور است. جمعه و همسرش در این خانه تا حد امکان خود را تبابت کردن. جمعه صحت شد ولی احوال همسرش بدتر گشت. کسی به خانه نمی آمد. چند راننده دهات و ماشین یاری تجلی بیمارستان ناحیه از بردن زمرد به شفاخانه دست کشیدند. زمرد فخری و ناامید شد و گمان میکرد که زنده نمی ماند. از ناحیه ماشین یافتند و زمرد رو به بیمارستان بردند.
هیچ کی بنا اینجا رو نمی اومدم. سویا میگفتن که درتون رو پوشین دم خونه بشینین که هر جا نرین کسل نبرین. ایدن تریزه می اومدن کلم رو میزدن و تی بدرون درمان نمی اومدن که مثلا کسل شما با همون نگذارد.
کودکان هم از کودکان جمعه و زمرد می گریختند. همسرش در بیمارستان ناحیه در یک حجره تنها تبابت گرفت و برگشت. حالا رابطه با مردم دیه ها عادی شده است ولی به گفته جمعه تا هنوز بعضی همسایه ها با ترس به خونهش می آیند. بیماری به قول او رفت ولی به رابطه های همسایگی سرایت کرد. رابطه هایی که شفای کامل نیافتند.
و در روسیه هم روفیه ای نوی دادگوی الکسی نوالنی شروع شد. این نوبت را برای مخالفان را از روی موده تحقیر در یک نویشته جوتش در تویتر محکمه میکنند. نوالنی را به تحقیر یک سابقه‌دار جنگ دویم جهان عیبدار میسوزند که در نواری ویدیوی تبلیغاتی طرفداری خود را از تغییرات کنستیتوسیه روسیه بیان کرده بود. نوالنی در زیر ویدیو شرمنده های کشور و خوینان نوشته بود. الکسی نوالنی چند روز پیش با اتهام نقض حبس شرطی به 2 سال و 8 ماه زندان محکوم شد. با همین میرسیم به پایان برنامه امروز. تشکر برای همراه بودن. تا صحبت بعدی بینندگان عزیز میتوانید زیر نشانی www.ozodi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید و البته نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته میشود. برایتان در 2 روز آینده عزیزان استراحتی با فراغت میخواهم. خود را احتیاط کنید و خود و نگهداری هر یک شما باشد.
Faz isso, من میگم خیلی ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با اوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنید.
www.azadi.org.
سلام، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای امروز تاجیکستان، جهان و منطقه را پیشکش شما میکنم. دادگاه ناحیه کوگرچی باشقردستان روسیه فرقت عبدالفتایف شهروند تاجیکستان را که با درخواست قرقیزستان روز 1 فوریه بازداشت شده بود برای یک ماه حبس کرد. ریما شیرشوا دادرسی دادگاه کوگرچین روز 4 فوریه در پی یک مرافع دادگاه حکم کرد که فرقت عبدالفتایف شهروند 45 ساله تاجیک تا روز 2 مارس سال 2021 به حبس پیشکی گرفته شود. عبدالفتایف زاده جماعت واروخ اسفره هم مرز با قرقیزستان در بازداشتگاه موقتی شهر سلاوت باشقردستان نگاه داشته می شود. سعید امام کنسول جنرالی تاجیکستان در شهر اوفه روسیه در صحبت با رادیو آزادی گفت از روز اولی که از بازداشت شهروند تاجیکستان آگاه شدند پی حمایت حقوقهای او هستند. وی می گوید
اموز سود گذشت کارمند ما اشتراک کرد حل ایست تا امو اخیرا ما گفتیم بس حلنامه سودا بگی حلنامه سودا گرفتیم تمام اون چیزی که ما موادی که داشتیم برای حمایت شهروندمون گفتیم در نامه ما نوشتیم شهروند جمهوری تاجیکستان تحت حمایت دولت تاجیکستان میباشد.
با تاکید او در هیچ صورت شهروند تاجیکستان نمیتواند به کشور سوم یعنی در این قضیه به قرقیزستان استرداد شود. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه رادیو آزادی بشنوید. آژانسی مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان گفت سال 2020 کارمندان این نهاد از فعالیت 40 گروه جنایی از جمله گروه های فراملی عبارت از 87 نفر و 3 گروه متشکل جنایی پیشگیری کردند که با قاچاق مواد مخدر مشغول بودند. مطبوعات از قبل حبیب الله واحدزاده رئیس این نهاد که 4 فوریه نشست خبری داشت، نویش در مجموع با تلاش همه ساختارهای حفظ قانون سال 2020 2425 کیلوگرم مواد مخدر آشکار و مصادره شد. این 788 کیلوگرم بیشتر از سال گذشته بوده است. حبیب الله واحدزاده اینچنین گفته است که سال گذشته یک حالت خرید و فروش مواد نشه‌آور توسط اینترنت آشکار شده است. او گفته است این موضوع از آن نظر مورد نگرانی است که تجارت الکترونی روز تا روز رشد کرده ایستاده است. در روسیه مرافع نوی دادگاهی الکسی نوالنی شروع شد. این نوبت رهبری مخالفان را از روی ماده تحقیر در یک شرحش در تویتر محاکمه می کنند که به یک نوار ویدیوی رو به کرملین ربط می گیرد. نوالنی را به تحقیر یک سابقه دار جنگ دویم جهان عیبدار می کنند که در نوار ویدیوی تبلیغاتی طرفداری خود را از تغییرات کنستیتوسی روسیه بیان کرده بود. این تغییرات که پارسال قبول شد به پرزیدنت ولادیمیر پوتین امکان می دهد که بی مهلت در انتخابات پرزیدنتی اشتراک کند. نوالنی را برای آن محاکمه می کنند که در زیر ویدیو شرمنده های کشور و خائنان نوشته بود. مرافع 5 فوریه چند روز بعدی آن برگزار می شود که دادگاه از این پیش این منقد کرملین را با اتهام نقض حبس شرطی به 2 سال و 8 ماه زندان محکوم کرد. این حکم به قرار سال 2014 دادگاه آید به ماده فساد بر می گردد. نوالنی این دادگاه را دارای انگیزه سیاسی می نامد. حکم اخیر نوالنی باعث اعتراض های سرتاسری در روسیه شد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن روز 4 فوریه از مسکو خواست که نوالنی بلافاصله و بی قید و شرط آزاد شود. مرافع در روز شروع شد که برای اولین بار بعد از سال 2017 یک مقامدار کلان اروپایی به مسکو سفر کرده است. موضوع نوالنی یکی از مسئله هایی است که رئیس سیاست خارجی اتحاد اروپا جوزف بورل با وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف در میان گذاشته است. شرکت عظیم داروسازی جانسون اند جانسون از مقامات دخلدار ایالات متحده درخواست کردند که واکسن ساخته آن بر ضد کووید 19 را به طور اضطراری ثبت نام کند. اگر این واکسن اجازه داده شود، شرکت سیوم می شود که واکسنش برای استفاده در ایالات متحده آمریکا اجازه می گیرد. یک برتری واکسن این شرکت در آن است که به فرق از واکسن های پفایزر، بیو انتیج و مدرنا شرط نیست که در حرارت سرد نگهداری شود و نه از دو بلکه یک دفعه سوزن زنی عبارت است. همکاران الکسی نوالنی در فرصت نزدیک دیگر دست به اعتراض زدنی نیستند. در این باره لیانید والکوف رهبر استادهای منطقوی نوالنی لایف خبر داد. رادیو سوابودا می نویسد که در پی نمایش های سرتاسری اعتراض 23 و 31 ینور و اینچنین 2 فوریه و حبس های فعالان احتمال مسئول شدن کار تیم نوالنی و هم کم اهمیت شدن اعتراض ها وجود دارد. علاوه به این برخی فعالان در منطقه روسیه با تهدید پرونده های جنایی روبرو هستند. والکوف گفت احتمالاً اعتراض های خیابانی از بهار اثر گرفته شوند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مسئولان کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان شرکت کامل 2010 را که با پیوندان رئیس خدمات علاقه بیک صبور تعلق دارد برای خط سیاه وارد کردند. رئیس این کمیته گفت که بعد از انجام امور ساختمانی در 3 بنا دیگر این شرکت به ساختمان منزل های استقامتی در دوشنبه جلب نمی شود. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. در سندهای رسمی مؤسس شرکت زهوروف سیاووش بیگویچ پسر بیگ صبور رئیس خدمات علاقه تاجیکستان نام برده شده است. شرکت را 11 سال پیش برای استحصال قوم، سنگریزه، ریک، شغل و اجرای کارهای ساختمانی تأسیس دادن. نظر مسئولان شرکت به اظهارات اخیر معلوم نیست. محمد سعید زویدزاده رئیس کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان روز 5 فوریه به خبرنگاران گفت منبعت برای ساختمان منزل های بسیار آشیانه استقامتی به شرکت کامل 2010 قرارداد بسته نمی شود.
همین کامل رو باید نیاگارا دارد. هر دوش چوردیس پسکتا در آورده که باز پرشت بودن بیش کرد دیگر یا خرور یا گوچ نمیدون ما بیر سبوری در شهر دوشنبه خرور بگن نمیدون.
عبدالملک قادیروف تحلیلگری تاجیک میگوید که ساختمان منزل های بسیار طبقه از سوی شرکت های متعلق به بیگ صبور از مدت ها قبل ورد زبان ها شده است. با اعتقاد این کارشناس صفت بدی خانه های ساخته این شرکت به ایمیج سازی رستم امام‌علی شخص دوم کشور مانع ها ایجاد میکرد و به این دلیل وی دستوری برای خط سیاه وارد کردن این شرکت را داده است.
این مردک خوب گمان نکنم که به موافقه با رئیس شهر و به موافقه با حکومت چنین سخنان را در پرس کنفرانس گپ زند، چون این یک اتهام جدی است و حتما که این مسئله را اونا موافقه کردگی هستند.
عبدالملک قادیروف مطمئن است که محمد سعید زویدزاده با چنین ابراز نظر سرنوشت عنایت بهرامزاده رئیس سابق شهر کلاب را تکرار نخواهد کرد، زیرا به گفته وی چنین ابراز نظر با رستم امام‌علی موافقه شده است. عنایت بهرامزاده سال قبل از فعالیت ساختمانی شرکت های متعلق به بیگ صبور انتقاد کرده بعد از مدتی از وظیفه برکنار و سپس به 12 سال زندانی شد. قانون های تاجیکستان به صاحبکاری مشغول شدنی منصبداران دولتی را منع کرده است. بیگ صبور می گوید وی عملا رهبر یگان شرکت ساختمانی نیست، اما به نزدیکانش برای رفع مشکل مردم بی خانه در تاجیکستان کمک می کند. یک تحقیقات ژورنالیستی در تاجیکستان با دلیل و عکس ها اثبات کرده بود که بیگ صبور محل کاری دولتی اش را به مکان قبول مشتریان و خرید و فروش خانه ها تبدیل داده است. بیگ صبور سال 2011 رئیس خدمات علاقه تاجیکستان تعیین شد و از آن زمان تا کنون ریاست این نهاد را بردوش دارد. نام او چند دفعه با حادثه های مهم کشور در سرخط رسانه ها قرار گرفته بود. از جمله هنگام حادثه های سال 2012 در بدخشان که دسترسی به تلفن و اینترنت در آنجا قطع شد و او گفت یک تیر تمام علاقه با ویلایت را کند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادگاهی ناحیه کوگرچین باشقردستان در روسیه فرقت عبدالفتایف شهروند تاجیکستان را که با درخواست قرقیزستان روز 1 فوریه دستگیر شده بود یک ماه به حبس پیشکی گرفت. مسئولان کنسولگری تاجیکستان در شهر اوفا گفتند برای حمایت از عبدالفتایف و آزاد شدن او تلاش دارند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. ریما شیرشاو دادرس دادگاهی ناحیه کوگرچین باشقردستان روز 4 فوریه در مرافعه گفته است فرقت عبدالفتایف شهروند 45 ساله تاجیکستان تا 2 مارس سال 2021 به حبس پیشکی گرفته شود. عبدالفتایف زاده جماعت واروخ اسفره منطقه هممرز با قرقیزستان در بازداشتگاه موقت شهری سلاوت باشقردستان نگاه داشته می شود. پیوندانش با قرار دادگاه راضی نیستند. جانب قرقیزستان فرقت عبدالفتایف را به شرکت در ماجراهای مرزی که سنه 13 مارس سال 2019 رخ داده است عیبدار می کنند. مقامات انتظامی قرقیزستان نسبت به او بر اساس ماده های اشتراک در بینظمی های آموی و اوباشی عیب اعلان کرده، دادگاه بادکند 27 آگوست سال 2019 حکم بازداشت این شهروند تاجیکستان را صادر نموده است. حالانکه به گفته نزدیکان فرقت عبدالفتایف در روزهای ماجرا در شهر نوسیبیرسک روسیه قرار داشت و تنها 29 مارس سال 2019 بعد از بیش از 2 هفته ماجرا به تاجیکستان رفت. به قول آنها در این باره سند داشتند و در دادگاه نشان دادند، اما دادرس به انابت نگرفت. فروزان نگمتوف برادرزاده فرقت عبدالفتایف در این رابطه در صحبت با رادیو آزادی گفت
کاک بود همه آدم همه که من کاک بود تاجیکستان اند قرغیزای انداختگی باشم در شهر نوسیبیرسک بود 29 مارت رفتگی آدم 13 مارت دمخه وای شدگی کشوکش شدگی هم جنگ شدگی رازبر شدگی تاجیکستان گرانیس اند این آدم بودگی نه کاک این آدم نوسیبیرسک اند بودن آدم 29 مارت بعد جنگ رفتگی بعد همه رازبر سونه رفت تاجیکستان با انا اکنون یا این آدم روزسکی همین بین المللی و دودگی.
در نسخه حکم دادگاه ناحیه کوگرچین که روز 5 فوریه دسترس رادیو آزادی شد، دادرس شیرشاو گفته است وجه های عبدالفتایف و وکیل مدافع او برای رد کردن بازداشتش اساس شده نمیتواند، چون به ادعای شیرشاو دادگاه های روسیه نمیتوانند قانونمندی پرونده کشاده مقامات حفظ حقوق قرقیزستان را بررسی کنند. سعید امام کنسول جنرالی تاجیکستان در شهر اوفا در صحبت با رادیو آزادی گفت از روز اول پی حمایت حقوقی فرقت عبدالفتایف هستند. او گفت بعد دادستانی و پلیس باشقردستان نامه فرستاده تاکید کردند که شهروند تاجیکستان زیر حمایت دولت است و نمیتواند به کشور سوم استرداد شود. کنسول جنرالی تاجیکستان در شهر اوفا گفت نماینده کنسولگری به ناحیه کوگرچین رفته در مرافعه دادگاهی شرکت ورزید. او گفت
امروز سود گذشت کارمند ما اشتراک کرد، حال تا امو اخیرا ما گفتیم بس حلنامه سوده بگی حلنامه سوده گرفتیم تمام اون چیزی که ما موادی که داشتیم برای حمایت شهروندمون گفتیم در نامه ما نوشتیم شهروند جمهوری تاجیکستان تحت حمایت دولت تاجیکستان میباشد مطابق ماده 57 89 کنوانسیون جمهوری کنوانسیون و پروای پومش شی مینسک بعد کنوانسیون پروای پومش و پروای خدنشینی و کشینوف سال 2002 یعنی که شهروند خارجی را به شهروند دیگر از دولت خارجی به دولت سیم دادن نمی شود.
سید امام گفت تلاش دارند فرقت عبدالفتایف در روسیه آزاد شود و یا در بدترین حالت به تاجیکستان استرداد گردد. این بار دوم است که با درخواست قرقیزستان ساکنان واروخ در روسیه بازداشت می شوند. یک ماه پیش با درخواست این کشور دلاور جورایف ساکن دیگری واروخ هم دستگیر شده است. خبر بازداشت ساکنان واروخ در روسیه و با طلب مقامات قرقیزستان در شبکه‌های اجتماعی واکنش های زیاد داشت. بعضی از شهرنویسان نویسند در ماجراهای مرزی چندین ساکنان تاجیکستان نیز کشته و زخمی شدند، ولی چرا عاملان این حادثه در قرقیزستان کافت و کاپ و مجازات نشدند؟ تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 976 کیلومتر مرز دارند، ولی حل نشده ماندن مقام 504 کیلومتر سرحد با یکی از مشکلات جدی میان دو همسایه تبدیل شده است. در منطقه مرزی بین دو کشور اساسا در قطعه های بین ولایت سوختی تاجیکستان و بادکند قرقیزستان سال چندین زد و خورد و مناقشه های مرزی روی می دهد که گاهی به مرگ آدمان می انجامد.
در بیابان نی نواختم خیرمنی گودر گیر در بیابان نی نواختم خیرمنی گودر گیر حیفی رایی به غبارم چنگ خاکی
پیش درگیر ای ترایی به غبارم چند خواب پیش درگیر
در بیابان این نواستم به منی
اولین مقامداری کلان اتحاد اروپا که بعد سال 2017 از مسکو دیدن میکند در آغاز سفر سه روزه‌اش به روسیه گفت حبس الکسی نوالنی و سرکوب اعتراضگران ضد حکومتی رابطه های بروسل و مسکو را به پایین ترین سطح آورده است. در این باره گزارش من خیرمان بقا زاده. جوزپ بورل رئیس سیاست خارجی اتحاد اروپا روز 5 فوریه در لحظه های آغاز مذاکراتش با وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف گفت همکاری های ما مرحله دشواری را پشت سر میکند و به این تاکید نمود که یک صحبت سخت با مسکو در پیش است. کشورهای اروپایی حبس نوالنی و سرکوب اعتراضگران ضد کرملین را شدیدا محکوم کردند. اکثر کشورهای عضو اتحاد اروپا اینچنین ایالات متحده آمریکا آزادی منعقد 44 ساله حکومت روسیه را طلب کردند. جوزپ بورل با ژورنالیستان در پایان دوری اول مذاکره ها در مسکو گفت
سفری من به حبس و محکومیت الکسی نوالنی و حبس هزارها اعتراضگران راست آمد. طوری شما پیش بینی می کردین من به وزیر لاوروف نگرانی عمیق خود و دعوت ما برای آزادی و تحقیق منصفانه قضیه زهرالشوی او را بیان کردم. با اینکه ما به استقلالیت و مسئولیت روسیه در زمینه اجرای عهده‌داری های بین المللی اش احترام قائل هستیم، اتحاد اروپا این قضیه را با حاکمیت قانون، حقوق بشر، جامعه شهروندی و آزادی های سیاسی رد می دهد و اینها برای آینده مشترک ما هم روسیه و هم اتحاد اروپا مرکزی می باشند.
لاوروف پیش از ملاقات با ژورنالیستان گفت روابط میان روسیه و اتحاد اروپا به بازبینی تازه نیاز دارد. او اینچنین گفت از نگاه مسکو بروسل با اعمال تحریم ها طرفت مثل ایالات متحده آمریکا رفتار میکند. او اینچنین گفت برای روسیه اتحاد اروپا یک شریک به اعتماد است. نوالنی بعد آن به زندان محکوم شد که در پی تبابت از زهرآلودشوی در یک بیمارخانه برلین به مسکو برگشت و از روی حکم دادگاه سال 2014 در نقض شرایط حبس خانگی عیبدار دانسته شد. او را به 2 سال و 8 ماه زندان محکوم کردند. روز 5 فوریه یک مرافع دیگری از سال گذشته به تأخیر افتاده نوالنی از روی اتهام گویا تهمه در حق یک سابقه‌دار جنگ دوم جهان شروع شد. بورل در آغاز ملاقات با لاوروف گفت به شبه روابط ما پرتنیش است و قضیه نوالنی آن را به پایین ترین سطح آورد. پیش از شروع گفتگوهای مقامداری اروپایی در روسیه، سخنگوی کرملین گفت مسکو خواستار پیشرفت در روابط با اتحاد اروپا و سرگیری مکالمه ها می باشد. این زمان به قول دمیتری پیسکوف، مسائل حل ناشده در رابطه های روسیه و اتحاد اروپا خیلی زیادند. در حالی که مقامات روسیه غرب را در مداخله عیبدار میکنند، بورل در آستانه سفرش به مسکو گفت گپ در باره مداخله به امور داخلی نیست، بلکه در باره پرینسیپ های عمومی جهانی و عهده‌داری های بین المللی می رود. او در باره عضویت روسیه در شورای اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا یادآوری کرد. خود نوالنی می گوید مرافعه های دادگاهی پاسخی مقامات به انتقادهای او از کرملین و پریزیدنت ولادیمیر پوتین می باشد. در یک اظهارات کلانش بعد حکم اخیر زندان روز 4 فوریه، نوالنی از شهروندان روسیه تقاضا کرد که ترس را کنار گذاشته کشور را از دست به گفتش یک دسته غارتگران قدرت آزاد کنند. او در یک اظهاراتش توسط اینستاگرام گفت درهای آهنین در پشت من گویا به نشان مغلوبیت بسته شدند، ولی من خود را آدم آزاد احساس میکنم و مطمئن هستم که حق به جانب من است. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن روز پنجشنبه به نشان پشتیبانی از منعقد کرملین گفت حبس او مایه نگرانی عمیق برای ما و جامعه بین المللی است و از روسیه تقاضا کرد که او را بلافاصله و به قید و شرط آزاد کند. کرملین انتقادهای بیرونه و داخلی را قبول ندارد و غرب را در آن متهم کرد که واهمه و معیارهای دوگانه را به کار میبرد. حبس نوالنی بعد بازگشتش از برلین در ماه ینور باعث اعتراض های عظیمی بی سابقه در سراسر روسیه شد. پلیس در پی اعتراض های 23 و 31 ینور تخمیناً 10,000 نفر را بازداشت کرد. جدا از این در اعتراض ها از حکم زندان نوالنی 1400 تن دیگر بازداشت شد. در میانی حبس و جریمه شده ها یاران و همکاران نوالنی هم می باشند. برخی را به حبس خانگی محکوم کردند. لیانید وولکوف یک یاوری نزدیک نوالنی از طرفدارانش خواست که اعتراض های بیشتر را به مهلت دیرتر تعیین کنند، چون که برای آمادگی وقت بیشتر لازم می شود. او گفت آماده شده بهار یا تیرما اعتراض های بهتر تشکیل میکنیم. 17 سپتامبر در روسیه انتخابات پارلمانی برپا می شود و تیم نوالنی شهروندان را تشویق دارد که در آوازدهی مخالف نامزدهای حزب روسیه واحد آواز دهند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
شورای مدیران رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی دیگر بار جیمی فلای پرزیدنت پیشین رادیوی آزادی را به عنوان پرزیدنت این بنگاه خبری تعیین کردند. او از 16 فوریه امسال به فعالیت خود به عنوان پرزیدنت نوی رادیوی آزادی آغاز میکند. جیمی فلای از ماه آوگوست سال 2019 تا ایولی سال 2020 نیز رهبری این بنگاه خبری را بر عهده داشت. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. جیمی فلای روز 4 فوریه در اظهاراتی گفت از بازگشت به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی برای رهبری این بنگاه خبری در این دوره چالش برانگیز هیجان زده است. وی در ادامه افزود او با روزنامه‌نگاران و کارمندان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی افتخار میکند که صرف نظر از فشارهای پاندمی و چالش‌های روبروی رادیوی آزادی به رسالت خود برای رسانیدن اخبار و اطلاعات بی‌طرف به شخصانی که به آن نیاز دارند ادامه می‌دهند، این برای او شرف است که بار دیگر در پهلوی آنها کار می‌کند. کارن کارنبلون رهبر شورای تحریریه رادیوی آزادی از تعیین جیمی فلای به این مقام استقبال کرد و گفت من و همکاران در شورای تحریریه رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی خوشحالیم که جیمی فلای پذیرفت و به وظیفه خود در پراگ برگردد. از بلاروس گرفته تا روسیه و افغانستان و جایهای دیگر، روزنامه‌نگاران رادیوی اروپای آزاد نقش مهم دارند تا مستقلانه خبر دهند و آلترناتیوی با اعتماد به معلومات نادرست را پیشنهاد کنند. افزود او جیمی فلای در سال 2019 پس از انتخاب شدنش به وظیفه پرزیدنت رادیوی آزادی، رادیوی اروپای آزاد نخستین سفری خارجش را در این مقام به تاجیکستان انجام داده بود. او همیشه از حقوق کارمندان رادیوی آزادی در اینجا حمایت میکرد و با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان نیز واخورده سر این مسئله بحث کرده بود. تعیین جیمی فلای به عنوان پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی در حال صورت می‌گیرد که کلو چاو اجرا کننده مقام رئیس یوساجیم سازمان رسانه‌های جهانی آمریکا با یک قرار خود از 22 ژانویه پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی تد لپین را همراه با دو رهبر دیگر همگی یک ماه بعد تعیین شدند به این مقام برکنار کرد. این تغییرات بعد از آن صورت گرفت که مایکل پاک دست نشانده پرزیدنت پیشین دونالد ترامپ در چند ساعت بعد سری کار آمدن پرزیدنت نوی آمریکا جو بایدن در تاریخ 20 ژانویه از مقام رهبری یوساجیم استعفا داد. دموکرات ها و جمهوری خواه ها در امریکا پک را برای سیاست ها و تعییناتش انتقاد می کردند. رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی از لحاظ کسبی آزاد بوده با 27 زبان برنامه آماده می کند و هر هفته بیش از 37 میلیون نفر را در 23 کشور جهان فرا می گیرد.
دوشی سحر سرخی مینای تر گل نگیره جای تر گل نگیره جای تر گل نگیره جای تر گل نگیره جای تر زینه شد از بوی تو سر و گل و یاسمن نام کی برای چمن زینه شد از بوی تو سر و گل و یاسمن نام کی برای نگاه داشت سبز نگاه داشت نقش قدم های تا گل نگیر جای تا گل نگیر جای تا ای کی با دوشی سحر ای کی با دوشی سحر سرخی مینای تا گل نگیر جای تا گل نگیر جای تا گل نگیر جای تا
همه ای دسته های شرکت کننده مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان معین شدند. دسته منتخب فوتبال نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان در بازی آخرینش در جام روش 2021 در مینسک با تیم میزبان بلاروس رقابت خواهد کرد. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. همه 8 دسته شرکت کننده قسم نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان از روی نتیجه گیری مرحله مقدماتی مسابقه در 3 منطقه دوشنبه، سوغد و ختلان معین شدند. در منطقه دوشنبه 4 دسته لیگ عالی و 5 دسته لیگ اول در 2 گروه رقابت کردند. در گروه ا دسته های ریگر تدزی ترسونزاده و سیسکی دوشنبه که متناسبان جای های یکم و دوم را گرفتند به فینال مسابقه راه یافتند. از گروه ب دو دسته پیش صف استقلال دوشنبه و برقچی حصار به قسم نهایی مسابقه راه پیدا کردند. مرحله مقدماتی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه های سوغد و ختلان نیز انجام یافت. از ولایت سوغد دسته های اسخت دو و مسچو حق شرکت در مرحله نهایی را پیدا کردند. ولایت ختلان را در دفع نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان دسته های ختلان باختر و روشن کولاب معرفی می کنند. به این ترتیب 8 دسته، 4 دسته از منطقه دوشنبه و 2 دسته از منطقه های سوغد و ختلان به مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان که همین ماه در پایتخت کشور برگزار می شود رخت گرفتند. اما تقویم بازی های فینالی مسابقه هنوز اعلان نشده است. باید تذکر داد جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان از سال 2012 بار دهم صورت گرفته است. همگی 4 دسته این جام را به دست آورده است. از همه بیشتر 5 بار باشگاه استقلال دوشنبه برنده جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان گردیده است. سخنگوی این باشگاه رستم حکیموف به رادیوی آزادی گفت:
در تمام جهان همون ویروس کووید 19 هست. در بسیار مملکت ها مسابقه های ورزشی منع کرده شده است. خوشبختانه در تاجیکستان تو مسابقه های ورزشی ادامه دارد، هرچند به مخلص است.
و حالا این آخر کار نیست و ما حرکت میکنیم. غالبیت نصیب ما گردد.
خبری دیگر، دسته منتخب فوتبال نورسان تا 17 ساله تاجیکستان در بازی سوم و آخرینش در جام روش 2021 با تیم میزبان بلاروس رقابت میکند.
منتخب نورسانی تاجیکستان که در دو بازیش بر تیم قزاقستان با حساب بزرگ 7-1 و دسته مولداو با حساب 5-1 غالب آمده بود، در همین حال با 6 امتیاز در جدول مسابقه در جای اول قرار دارد. دسته های منتخب نورسانی مولداو و قزاقستان با 3 امتیازی متناسبان جای های دوم و سوم را کسب کردند. دسته میزبان بلاروس بدون امتیاز در زینه آخرین 4 جایگیر شده است. برای غالب شدن در جام روش 2021 منتخب تاجیکستان را در بازی آخرین مقابل منتخب بلاروس نتیجه مساوی قناعتمند می کند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمون آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمون برنامه امشب ما نورالله عبداللایف، هنرمند مردم تاجیکستان است که به دانشکده آموزگاری تاجیکستان داخل شده دانشکده صنعت را ختم کرده است.
نورالله عبداللایف 6 نوامبر سال 1948 در دهه لوچوبی بالای ناحیه ورزاب تولد شده، مکتب میانه را در همین دهه ختم کرده است. بعد از ختم مکتب با فاکولته صنعتی دانشکده آموزگاری آن زمان به نام شفچنکو در دوشنبه داخل شده، دانشکده صنعتی به نام میرزا تورسونزاده را ختم کرده است. زیرا دانشکده صنعتی تاجیکستان بر پایه فاکولته صنعتی دانشکده آموزگاری تأسیس شده بود. بعد از ختم دانشکده از سال 1975 در تئاتر به نام لاهوتی به عنوان هنرمند و کارگردان فعالیت دارد. سال 2005 نورالله عبداللایف به عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان سرفراز شده است.
در صحبت با جناب عبداللایف نخست پرسیدم، در حالی که مردم تاجیکستان از احتمال پنجشوی بیماری کرونا ویروس نگران هستند، او به ساکنان در این زمینه چی مشورت داده می تواند؟
چون تمام جهان به این وبا وابستگی دارد، معلوم که پیش از همه مردم دعاگویند که هیچگاه به این بیماری گرفتار نشوند و باز فراموش نکنم که به دنیا با چشم اپتیمیستانه نگاه کردن لازم است. و چون اگر در باب هزل و شوخی و خنده باشد، خودی کدامی هم گفته است که خنده هم داروست، آدم را تبابت میکنه. بنابراین من طرفدار آنم که مردم ما اپتیمیزم از دست ندهند.
فکر میکنید همین هزل و شوخی و طنز میتواند برای پیشگیری از این سرایت شوی کمک کند، یا مردم باید بیشتر به تازگی و بهداشتی رو آورند؟
البته ریای گیگین به هزل و به فاجعه دخل ندارد و همیشه باید باشد. ولی وقتی که گپ درباره تازگی باطنی میرد، مثلا اون کاری که در بازارها این روز ایستاده است، برابر شنیدنی چی نرخ آنقدر بالا کردن که حتی آدم بیمار نبودگی هم به ترس وی رفتن نمیتواند به نزدی همون چیزی میخواستگیش. از این استفاده بردن هم این خودش یک علاقه چندان کاری خوب نیست اصلا گیریم. ولی در همین حال هم من گمان میکنم که با این همه باید همون اپتیمیز و گفتگی از دست نداده به همین مردم یا به واسطه حضر فهمانند که این کار همه را در حالت برابر نگاه میدارد و این کار ندارد که تو شاه هستی یا گدا، یا خریدار هستی یا فروشنده یا صاحب بار. همه این ها میتوانند به این خدا نشان نزید به این وبا مبتلا گردند. بنابراین در چنین حالت بیشتر اتفاقی بین مردم خیلی نقش عجایب بازی میکند. مثل اون تاجیک پسر که از بالکن برآمده با مردمی میلان سرود میخواند. همین خیلی کارها باید در خود ما هم باشد.
ولی هنوز که در ما کارانتین نیست، ولی روزی 1 اپریل روزی خنده است و معمولا همه هنرمندای حجنگار و تنظامیز میخواهند در این روز یک برنامه های هنری اجرا کنند. شما در این روز میخواهید
یک برنامه برگزار کرده تماشابینان و هواداران صنعت خود رو به یک تالار جمع آورید.
من بعضی وقتا این هم سر شده بود از توی همین رادیوی آزادی، من منالان پا می نوشتم چند سال پیش و شاید همین چیز به من یک درس گفته است که من تا این روز این کار دوام میکنم و البته به دیگران اون کسایی که امکانیت دارن چرا نکنن این کار، لیکن من امکانیتی مثلا در نزد مردم برآمده برای این پروگرام تیار کردن در کار و تئاتر من زیاده از 50 سال است که من در تئاتر اکادمی درامایی به نام لاهوتی کار میکنم و اون گویا خانه دویل من است و من هر چیزی که یافتم و بردم تمامی برد و باختم از همین تئاتر است، لیکن برای چنین تئاتری با شکوه مثلا به پروگرام تیار نمیشه که مردم بگوییم که بیایید برای شما یکمان شبی خنده تشکیل می. این کار البته راهبریت تئاتر میتوانند از نمایش های مسکوی پارچه ها انتخاب کنند و یک روزی خنده خوبی تشکیل کنند.
ولی ببینید حالا در بیشتر از کشورها برای جلوگیری از پنشوی این بیماری تلاش میکنند مرکه های سر آدم برگزار نکنند تا که خدای نکرده سرایت شوند و این بیماری خروج کند. به فکر شما در این شب و روز برگزار کردن مرکه های سر آدم و مثل نوروزی و حتی تماشای نمایش نامه ها در تئاتر درست است یا نه؟
اکنون خود از اون موضوع گفته که در ما قانونن قرنطین اعلان نشده است. چون نشده است ما با اون چیزی که امکانیت داریم باور میکنیم. اون چیزی که فرزندانمون میروند به در تئاتر هم موافق حال کار میکند به هر حال نمایش نامه ها بزرارد. چون که در ما قانونن هنوز قرنطین اعلان نشده است. نمیدونم این به خوبی است یا به نیکی، این را البته بهتر می دونند، لیکن در این باره تئاتر یکم قانون ویران کنی نکرده است.
ولی به فکرم خوب می بود برای احتیاط از حضور در جایهای سر آدم ساکنان خودداری کنند برای یک مدت، یا شما در فکر دیگر هستید؟
البته من همه چنانی که در تمام جهان این کار می کنم، من هم طرفداری آنم که مردم بیشتر، چون این با واسطه هوا و این بدبختی همه خیلی انکشاف می‌یابد، البته من طرفدار آنم که مردم بیشتر جمع نشوند، ولی از روی امکانیت باز می‌گویم که در مملکت ما چنین ترور هنوز نبرآمده است و به هر حال مردم احتیاط کنند او بهتر است.
چون یکم اپریل روزی خنده هست، در یک سال آخیر به نظر شما چی از همه یک لطیفه یا یک عباره خنده آور نمکین رو شما شنیده اید؟
در دوام سال اصلا واقعه هایی که مثلا خود خنده آور باشد و لطیفه های خیلی خوب و نمکین هم می برایند، من اکنون حاضر وداعتا گفته نمیتونم که چی، لیکن به هر حال اون چی که می خونم از همون لذت می برم، از اون چیزی که در مطبوعات چاپ می شود و دویم در حقیقت همون مردم ما خیلی اپتیمیستانه نگاه می کنند. یک صحنه دیدم وقتی که کارگری کارمندی راه
پولیسی راه
بله از راننده چی وای می پرسد، همون حجتی رانندگی می پرسد و راننده رو براورده آیستک بروی وی سلفا می کند و بعد دراز می کند و کارمندی همون راه کمکک میستد و میگوید که نه من این نمیگیرم، پاسپورت تا به من ده و پاسپورتش میبراند همون خیلی با سلفا میکند به پاسپورت و بعد دراز میکند به میلیسته و میگه یک دم صبر کن بیرون برا، از ماشین بیرون میبرد این دویده رفته از همون جوی چیش یک اسپند دود کرده میبرد درون حجتوی بالی تگی حجتوی یک میگردن و بعد حجتوی از دستیوی میگیرد اخیر هم روی من. یعنی که در هر حالت مردم یک حضی نمکینه یفته میتوانند در حتی حالتهای وزنین. همون الکساندر پوشکین یک پیسه دارد، یک پیسه یک پردگی که با نامی توی هنگام وبا نام دارد.
پیر و وریم چومی.
بله بله بله. بزنی هنگام وبا. و حتی در همون جا هم همین خیل بعضن یکی میبراید که در همون یک مثلا نازوبینی یا یک حض یا یک چی نسبتی هم دیگر میکنند. و این در حقیقت همین خیل است. زندگی خودمون همین خیل است. مثلا همون مهمه ارد که به مردم افتاده بودن این روز بینید چیش و شد. ولی با وجود این مردم ما متاسفانه از این چیز عبرت نمیگیرند. این با این روز ها من خودم خونم در نزد بازار است و گویو که همین هر بار از نزد بازار گذشته و بعد آهسته دست خالی به خونه میبیایم و میگویم که از بس که همون میترسیدم برای نرخشان نه من برای یکی میترسیدم از اون که همون گوشت فروش خودش یکون چی نداشته باشد.
منظورتون کرونا ویروس است یا دیگر بیماری؟
بله انا من برای همین هم باوری ندارم اصلا این برای نرخ اون نرخ اونقدر بالا رفته است که من در حقیقت نفقه من یا معاش من امکانیت نمیدهد من یکون کیلو گوشت خریده باید کودکانم بیارم و نبیره های.
شما که در بازار زود زود قدم می گذارید با بازار، شاید از حالتهای بسیار عجیب و خنده‌آور در معامله میان خریداران و تاجران یک یادآور می شود که باعث تبسم شنونده های ما گردد.
من در بازار در حقیقت همیشه همین حالتهای گوناگون، من که اونقدر بازارگردم نیستم، لیکن با وجودی کدام روز هر یک استادی من آقای طاهری میپرند که هر چوب دو سر دارد. بعضا یک وقت در تئاتر ما کسی گفت که از بس که خودش ماشین سوار بود، من همین به همین مردم حیران میشم، از همون روح پیادگر اونقدر بناز میگذرد که من از استادان بعضا گرنگ و حقوق خودش و کار میبرد، یعنی همون پیادگر، و اونقدر تلفن در گوشش آهسته آهسته می گذرد و به نظر همیشه می رسد که آخی تیستر گذر زور مونده می بینی که من ایک کار دیر مونده ایستادم. بعد من روی جواب دادم که تو یکون بار موشینت همین روی ره به مونو خودت از ره اون طرف گذر و از اونجا یکون نبیزنم از کیوست یا از بازار یکون کلو یکون چی می گیری یا یکون گزیت یا جورنال می خری و باز نردی موشینت ببیری و در همین گذشتن پیاده در او اثرت می گذارد که ماشینی آمده ایستاده می بینی و می بینی که می موری واسطه تر بیوی می بینی که من گذشته ایستادم و آدم پیادگرد گذشته ایستاده است. یعنی هر کس در حالت خود از حقوق خود استفاده می برد و این ما متاسفانه خیلی به طرزی سبوک نگاه میکنیم به همین وقتی که گهی زین سواریم و گهی پشت به زین، یعنی تا دمی که ما در بالای زینیم پیاده گرد نمیفهمیم، همین که پیاده شدیم در از نیه سواره گناه دارد. در بازارم عینا همین خیل است، همون هم دوست و هم صاحب مال هر دو خدا میگویند، یعنی یکی خدا میگوید که من به دست نرفتم، یکی دیگر خدا میگوید که من مالی من به یغما نبرم.
بله درست است. و میخواستم بپرسم حالا در تئاتری به نام ابوالقاسم لاهوتی وضعی اجرای نقش هایی که یک کمی باعث تبسم و خوشحالی تماشابین شود در چی وضع است؟ حالا که میدونیم شما هستید، استاد عبیدالله رجبوف هستند، ولی فکر نمیکنید که از میان جوانان حالا هنرمندان حجنگار و طنز آمیز کمتر مشاهده میشوند؟
نشکر هستند، هم در تئاتر لاهوتی هم در تئاتر جوانان و عموما در تئاتر درامایی هنرپیشه هایی که در اجرای نقش های مرتکبی مثلا شما نکی شادروان برهان رجب بود، این روز البته اکی و بایدلو مثلا در استراحت هم اون کس تئاترشون هم چی کرد، ولی با وجود اون جوانان در همه تئاتر هستند و در تئاتر لاهوتی بخصوص چند مزهکه روی صحنه آمده است که خیلی به مردم خیلی به مردم مقبول است، بخصوص اون مزهکه که آخرین ماندن بیاگین و در آنجا هنرپیشه های خیلی خیلی با نفوذ است. البیگ نظریف، آرپیر جان قادیروف، همه آنها چنان نقش نمایی میکنند که تماشابین خیلی لذتی خوب میبرند.
در اینجا با تشکر از نورالله عبداللهیف برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم و من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه تا برنامه آینده یکایک شما را در امان خداوند بزرگ میسپارم. پدرود.